درود بر شما خواهران و برادران عزیزم، هر کجای دنیا که هستید افتخاری است برای من و کشیش کامبیز سقایی که بیایم در خدمت شما باشیم و همراه با همدیگه من و ما بتونیم کلام خدا رو بخونیم، بشنویم و با هم مطالعه کنیم و با هم رشد کنیم. سلسله درس‌هایی که با هم شروع کردیم عنوانش هست رساله شادی و فیض که مطالعه است بر کتاب فیلیپیان.
و من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصت که میتونیم با درس 23 از این سری دروس به خانه های شما بیاییم و در مورد کلام خدا تفکر و تعمق داشته باشیم.
یکی از زیبایی های کلام خدا اینه که کلامی است حقیقی. کتاب مقدس نمیاد تاریخ رو سپید نویسی کنه. کتاب مقدس نمیاد یک سری حقایق گرد زندگی بشر هستند رو بزنه کنار، قیچی کنه، یه چیزایی رو اضافه کنه که حقیقی نیستن و یه دفعه یک مدینه فاضله ای رو در روی زمین تصویر بکشه که حقیقت نداره. در این رساله زیبا که پر از شور و هیجان و دعا و شکرگزاری و مطالب شاد و مبارک هست، امروز در آیاتی که میخوایم با هم بشنویم، خواهرمون میخونن و با هم دیگه مطالعه خواهیم کرد، یعنی در رساله فیلیپیان فصل 4 آیات 1-3 با یک حقیقت دیگه ای، با قسمتی از واقعیت زندگی بشر میخوایم مواجه بشیم و اون این که اختلافات وجود دارن، حتی در کلیسا. در کلیسا هم اختلاف پیش میاد. چطوری باید ما مسیحیان با اختلافاتی که داخل خانواده یا داخل کلیسا یا داخل اجتماع پیش میان مواجه بشیم و راه صحیح کتاب مقدسی حل اختلاف چی هستش؟ در مطالبی که در این جلسه و جلسه بعد میخوایم با هم یاد بگیریم، ما میخوایم اول در مورد محبت و پذیرش محبت و اینکه محبت چقدر ما رو میتونه در استواری و تشویق همدیگه کمک کنه، مطالبی رو یاد بگیریم از آیه 1 فصل 4 و بعد آیات 2 و 3 رو با هم مرور میکنیم و اون چه اندرزی پولس، چه نصیحتی پولس برای ما امروز داره در این که بتونیم با اختلافاتمون مواجه بشیم. در جلسه آینده، در جلسه بعدی که میرسیم خدمتتون، از آیه 4-9 رو بررسی خواهیم کرد که نکات اضافه‌ای هست که الان دیگه بهش نمیپردازم، اشاره نمیکنم، ابهام ایجاد نشه. پس امروز میخوایم راجع به 2 موضوع صحبت کنیم: 1. پذیرش محبت پولس، 2. پذیرش اندرز پولس یا نصیحت پولس. با این دیدگاه کلی اجازه میخوام که دعوتتون کنم به آیات کلام خدا، فیلیپیان فصل 4 آیات 1-3 گوش بفرمایید. روی صفحات گیرنده هاتون هم هستش، تماشا کنید ببینید. برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
فیلیپیان باب 4 آیات 1-3 بنابراین ای برادران عزیز، مشتاق دیدار شما هستم. شما مایه شادی و افتخار من هستید. ای عزیزان، همچنان در اتحاد خود با خداوند استوار باشید. از افودیه و سینتیخی خواهران خود در خداوند استدعا دارم که با یکدیگر صلح و سازش کنند و از توی همکار صمیمی تقاضا می کنم که این دو زن را کمک کنی، زیرا نام آنها با کلیمانتوس و سایر همکاران من که در انتشار انجیل تلاش کرده اند در دفتر حیات ثبت شده است.
آمین. خدا رو شکر به خاطر کلام خداوند که همونطور که گفته شد اون یک فتوشاپ استفاده نکرده، اون چیزهایی که نمیخواد جداش بکنه و تمام نیکویی ها رو فقط نشون بده، بلکه تمام حقیقت زندگی رو به ما نشون داده و آینه روحانی ماست. ما هم تو کلام خدا اون خود حقیقیمون رو میتونیم ببینیم، ضعف هامون رو میتونیم ببینیم، چطوری با این ضعف ها روبرو بشیم هم میتونیم درک بکنیم. نویسنده این کتاب در این بخش اینطور مینویسه که میتونم این موضوع رو، موضوع این بخش رو به عنوان موضوعاتی که مسیحیان با آن سر کار دارند عنوان بدم. میخواد میگه که این تیتر رو میتونم بهش بدم. وقتی که با مشکلاتی که در کلیسا هست روبرو میشه در این بخش عنوان میکنه و این حقیقی است، در همه جا هست. آیا خود شما مشکلی نداری تو خونه؟ آیا تو کلیساتون مشکلی نداری؟ این چیزی است که وجود داره و در فیلیپیان باب 4 آیه 1-9 وقتی که نگاش بکنیم، اگر مشکل داری میتونی باهاش همزاد پنداری کنی، میتونی باهاش همراه بشی. اما وجود این مشکلات، وجود این مشکلاتی که اینجا پیدا شده به خاطر این هستش که ما مسیحیان، و نه اینجا فقط، همه زندگی ما، ما مسیحیان در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم. درسته که نجات پیدا کردیم، ولی در این مرحله تقدیس داریم پیش میریم، هنوز دورمون رو به پایان نرسوندیم و در این دنیای سقوط کرده با مسائل مختلفی روبرو هستیم. بحث ها عدم سلیقه‌هایی که به هم
نمیخوره، متفاوت هستن، شخصیت های متفاوت،
نبود شادی، نبود مهربانی، نگرانی هایی که داریم و اینکه افکار ناپاکی که وجود داره باعث میشه اختلافاتی به وجود بیاد. و باید بدونیم، هوشیار باشیم که با محوریت کلام خدا این اختلافات رو باهاش مواجه بشیم و راه حلاش از کلام خدا پیدا بکنیم.
آمین. عیسی مسیح میفرماید خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران یا فرزندان خدا خوانده خواهند شد. آمین. دعوت عیسی مسیح برای ما این هستش که به عنوان مسیحیان در صلح و سلامت با یکدیگر زندگی کنیم. یکی از دعاهای مورد علاقه من وقتی است که جلسه کلیسایی تموم میشه و به عنوان دعای فیض میگیم به سلامت سوی جهان روید، دل قوی دارید، سستلان را نیرو بخشید، ضعیفان را حمایت کنید، به هیچ کس عوض بدی بدی نرسانید، بلکه با جمیع مردم به نیکویی رفتار کنید. اما این دعای ماست، امید ماست، کلام خدا، تعلیم کلام خداست در واقع. ولی مثال هایی که کشیش کامبز گفتن، مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره، آرزوها، بحرانها، تفاوتها و عملکردها، سوء برداشتها و این چیزها، بعضی وقتا نمامیها، سخنچینیها باعث ایجاد اختلاف، بروز بحران میشن. وقتی بحران رخ میده، یکی از اشتباه ترین کارها اینه که زیر قالی اینها رو پنهان کنیم. عزیزان، ما خوانده نشدیم برای اصطلاح خودمونیش، اصطلاح خیلی کوچه بازاریش، ماسمالی کنیم مشکلاتو. ما دعوت نشدیم که وقتی مشکلی هست بگیم نه همه چیز خوبه، روی همو ببوسید و برید، نه مشکلی نیست. نه، مسیحی نباید بترسه، نگران نباشیم. البته رو ما تشویق هم نمی کنیم، وقتی هم اختلاف نداره هی تشویق بکنید عزیزان رو برای ایجاد اختلاف و ایجاد مشکل، ولی وقتی مشکلات و بحران ها پیش میاد نترسید. عزیزان، در کلام خدا نمونه های درستی هست برای حل اختلاف به روش کتاب مقدسی و حل بحران، یا نمونه های غلط هست برای دامن زدن به بحران، حل نشدن اختلاف، و اینها مثل یک عفونتی میمونه که زیر پوست اگر درمان نشه، اگر باز نشه این عفونت چرک، بیرون نیاد، ممکنه دردها و مریضی های خیلی جدی داشته باشه. اما وقتی صحبت حل اختلاف هستش، نکته اینه که اختلاف رو سعی نکنید الزاماً خودتون همیشه با یه نفر حل کنید. این یکی از راه‌هاییه که معمولاً به شکست می انجامه. وقتی که من از خودم و برادر کامیز مثال بزنم، چون من رابطه‌ام با برادر کامیز خیلی خوب و دوستانه است، فکر می‌کنم اشکالی نداره. اگر من و شما دوچار اختلاف بشیم، نگیم بابا من بالغم، من خودم سنم زیاده، موی سفید کردم، لباسی پاره کردیم، چه می‌دونم، تجربه داریم، خودمون حلش می‌کنیم. نمی‌تونیم برادر کامیز. اگر خدای نکرده بین شما و من و من و شما اختلافی یا ناراحتی، دلخوری پیش بیاد، نیاز به کمک کلیسا داریم. و اگر این رو حلش نکنیم ما با کمک کلیسا، من و شما در اختلافی که داریم به کلیسای خدا لطمه میزنیم.
البته اول میایم به هم میگیم، الگوی کتاب مقدس بله. این هستش که بیایم و به هم بگیم، اما اگر اون اختلاف باشه حل نخواهد شد. ولی بعضی وقتا اشتباه و سوء تفاهم هست و اون حل میشه.
بله، ولی وقتی صحبت از اختلاف من میکنم، صحبت از اشتباه و تفاوت نظر ساده نمیگم.
بله.
وقتی اختلافی شروع شده، بین دو نفر یه اختلاف خیلی جدی پیش اومده، باید کمک کرد. کلیسا باید کمک کنه توسط دعا، مشورت و محبت کردن. پولس این مدلی که الان به ما میده، پولس عاشق کلیساست، مخصوصا عاشق این کلیسای بخصوص، کلیسای فیلیپیه، براش یه جای خاصی تو قلبش داره و شنیده که بین دو تا از خواهران عزیز توی کلیسا یه اختلافی افتاده و این اختلاف باید حل بشه. پولس نمیاد ماسمالی بکنه بگه که نه حالا شما خودتون روی همون ببوسید حل میشه. نه، برمی‌داره میگه که از افودیه و سنتیخی، خواهران خود در خداوند. و صحبت وقتی خواهر داره میکنه، صحبت دو تا ایماندار هستش، نه اعضای عادی، ایماندار به احتمال زیاد بالغ. یادتون باشه کلیسای فیلیپیه اون اعضای اولیش که شروع شد دو تا از ستاشون خانوم بودن، لیدیه و اون کنیزی که روح فالگیری داشتش، و خانوم ها نقش زیادی در این کلیسا داشتند در خدماتش و همیشه در کلیساهای مختلف هم دارن، هنوز هم هستن، خانوم ها نقش دارن. میگه از افودیه و سینتیخی خواهران خود در خداوند استدعا دارم که با یکدیگر صلح و سازش کنم و از تو ای همکار صمیمی تقاضا میکنم این دو زن را کمک کنی. این کار اما یک پایه اولیه داره. ما نمیتونیم تا دچار مشکل شدیم بگیم خب حالا با کلام خدا میگه یه نفر سومی بیاد مشکلمون رو حل کنه بریم سراغ هر کس که شد. باید یک ارتباطی، یک رابطه صمیمی برقرار باشه. رابطه صمیمی در آیه 1. بنابراین وقتی پولس میخواد راجع به حل اختلاف صحبت کنه میگه بنابراین ای برادران عزیز مشتاق دیدار شما هستم. دلم واسهتون لک زده داره، میگه شما مایه شادی و افتخار من هستید ای عزیزان، همچنان در اتحاد خود با خداوند استوار باشید. اول محبت میکنه. وقتی برای از کسی میخواید، اگر خدا شما رو خونده بین دو نفر یا دو تا گروه حل اختلاف بکنید، اولین چیز اینه که آیا اون اعتبار رو با اونها به دست آوردید، اون رابطه عمیق رو دارید، اعتبار رو به دست آوردید. و یکی از راه‌های کسب اعتبار این نیستش که یک رزومه بدید و یک سیوی بدید بگید من اینم و این چیزها، نه، یک رابطه بر مبنای محبت باید استوار شده باشه، باید واقعا دوستشون داشته باشید حقیقتا. و وقتی این طور باشه اون دو نفر یا دو تا تفکر یا دو تا گروه حس دوست داشتن میکنن، حس نمیکنن شما در کارشون میخواید فضولی کنید، برید ببینید سر در بیارید از مشکلشون، بلکه میخواید واقعا با تمام وجود وارد مشکلشون بشید و با محبت، محبتی که دل شبانی مخصوصا برای خدا به بعضی از ماها داده، وارد بشید با دلسوزی، با اشک ها بریم برای این عزیزان کمکشون کنید.
آمین. پس همونطور که شما فرمودید در انتهای این آیه بهشون میگه که استوار و مستوار باشید. بله. و استقامت داشته باشید.
بله. بله.
موضوع اینه که عزیزان این اختلافات وجود داره، نمیتونیم کتمان کنیم، پیش میاد، اما پولس تشویق میکنه که اون رو حل کنید، یک رأی باشید و اینکه هر چه که پیش اومده اما یادمون باشه که ما باید استقامت داشته باشیم و استوار باشیم. پولس کلیسا رو تشویق میکنه استوار باشن و ادامه بدن و هرگز از اون طی کردن مسیری که مسیح هستش دست بر ندارن. این درخواست برای همه کلیساست، برای من و شماست. یادمون باشه که ما شهروندان آسمان هستیم و تا بازگشت مسیح باید استوار باشیم. ما درسته که در این میدان مسابقه داریم میریم، فرق نمی کنه که یه نفر نداره برنده، همه ما باید از این مرز پایان این میدان مسابقه بگذاریم. پس همدیگر رو تشویق کنیم، در راه نمونیم، تلاش کنیم و استوار باشیم تا از این به خط پایان برسیم و دست از تلاش بر نداریم. با تکیه بر فیض خداوند الگوهای درست برداریم و در این زندگی مسیحی با قوت خداوند استوار باشیم و پایدار باشیم و بریم جلو. در مشکلاتی که پیش میاد در زندگی زناشوییمون، چه در امور مالیمون، چه در نقش پدر مادریمون و چه در مقابله با وسوسه ها و چه در خدمات کلیسایی، در همه این زمینه ها مشکلاتی ممکنه پیش بیاد. یک رأی باشید میگه، و این که یادمون باشه که هیچ چیزی مانع نشه که ما رو از حرکت باز بداره.
دقیقا. نکته بعدی که در همین آیات ما به چشممون میخوره، پس نکته اول که برادر کامبیز جان شما فرمودید از انتهای آیه 1 هست، استوار باشید، جا نزنی. در واقع به زبان، حالا شما اینایی که خیلی اصولی و کلی میگید، من سعی میکنم به زبان خودمونی تر ترجمهش کنم. جا نزنید، نه ترسید، آقا نه ترسید، اختلافی پیش اومده خوب نیست، اما خیلی هم دیگه جا نزنید بگید آخر دنیا شد بریم زود از کلیسا جدا بشیم. خواهش میکنم قهر نکنید. خیلی از ما ایرانی ها به قول کشیش خسروی ما در ایران میگفت نازکشون نارنجیه، زود به تریش قبامون بر میخوره. یه خورده حد استقامتتون رو ببرید بالاتر، یه ذره صبور باشید عزیزان من. نکته دومی که میگه در آیه 3 هست که میگه ای همکار خواهش میکنم برو کمک کن، تقویت کن، تشویق کن، اینا رو از این وضعیت در بیان. تقویت باید بکنیم. پولس یه راهکار قشنگی نشون میده، میگه در خداوند بودن باعث تقویت ما میشه، ولی باعث نشیم چون در خداوند هستیم مشکل حل نشده رو. خواهش میکنم خوب گوش کنید عزیزان، اگر اختلافی هست، چه اصولی چه غیر اصولی، چه حقیقی چه تصادفاً پیش اومده، سلیقه‌ای، هر چی هست، نگید خوبه، ماسمالی نکنید، چون اگه مشکلی حل نشه، حل اختلاف نشه، باعث بحران‌های شدیدتر در شخصیت شما و در خانواده خدا میشه. پس حل اختلاف خیلی مهم هستش. اشاره شد در چند لحظه پیش گفتم که برای حل اختلاف با تنهایی اقدام نکنیم برای حل اختلاف، و کمک دیگران لازم هستش. واقعا کمک دیگران، چون به قول معروف توی گود نیستن، از بیرون دارن میبینن، تصویر بزرگتر رو داره میبینه و کمکمون میکنه، میتونه کمکمون کنه، اشتباهات، نقاط کور ما رو، هر کدوم از ما رو ببینه و ما کمک بکنه. اما اگر این رابطه با اون مصلح، با اون کسی که حکم هست به اصطلاح ما قدیمی ها، بین دو نفر یا دو تا گروه، این شخص محبتش و رابطهش و اعتبارش ثابت شده است، حالا پند و اندرس هاش رو باید گوش کنید. پند و اندرس هایی که پولس برای حل اختلاف این دو خواهر میده 5 تا هست. ما وقت کافی نداریم هر 5 تا رو امروز بخونیم، چون خیلی مطالب مهمی هستش. یک دونش رو امروز با هم مطالعه خواهیم کرد در آیه 3. 4 تا از این پند و اندرس ها رو در جلسه بعدی از آیه 4 تا 9 با هم بررسی خواهیم کرد. برادر کامبیز جان، میشه شما اولین پند و اندرس رو برای ما توضیح بدید لطفا؟
در این پند و اندرس اول میگه با دیگر ایمانداران راستین هم رأی باشید. تا اینجا وجود یه مشکل رو داریم میبینیم، یه اختلافی هست بین این دو خواهر. اما تا اینجا هر باری که پولس به اتحاد دعوت کرده، یک رأی باشید، فروتن بشید و در اتحاد باشید، دیگران را از خود بهتر بدانید، تمام اینها رو ما هم مرور کردیم. این رو به عام گفت، به کل کلیسا گفتش، یک مخاطب کلی داشت. اما در اینجا در این قسمت برای آخرین بار هست که اونها رو دعوت به اتحاد میکنه، اما مخاطبش خاصه، اون دو خواهر هستن و به این دو بانو که مشکل دارن و عدم توافق دارن بهشون میگه. جالبه، بارزترین چیزی که پولس اینجا داره صراحتشه. بیایم تجسم کنیم، در کلیسای فیلیپیه نشستیم، بعد نامه پولس رسول میادش برای کلیسا و در کلیسا خونده میشه. نامه پولس رسول اومده همه کلیسا. ما از اینجا داشتیم به عنوان اون زمانی که در قبرس بودیم، بعضی وقتا خادمینی که اونجا اومده بودن و یک نفر میومدش، بعضی وقتا پیغامی رو برام میوردن و شروع میکنه این نامه فیلیپیان رو خوندن، نامه پولس رسول به فیلیپیان رو. بعد یه دفعه این دو خواهر اسهای خودشون رو وسط این جمع میشنون. به طور خاص داره اونها رو مخاطب قرار
درسته
و ببینید که چه موقعیتی واسه شون پیش اومده. این دعوت پولس هست که اتحاد داشته باشن و این نامه یک شبان هست که دل شبانی داره که میخواد اونها رو یک رأی کنه و متحدشون کنه.
همینطور هستش. این موضوع موضوع جدی هستش برای پولس. پولس با کلیگویی زیاد سر و کاری نداره. خیلی مسائل کلی بگیم، خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل و نمیدونم به در میگیم دیوار بشنوه و نمیدونم، این چیزها توی کار پولس نیست. پولس خیلی خاکیه، خیلی شخصیت خوبی داره. پولس میاد به جای اینکه خیلی کلیگویی و نمیدونم خودتون بفهمین من دارم چی میگم، نه دقیق داره صحبت میکنه، میگه بابا جون من عاشق کلیسام، من کلیسای فیلیپیه رو دوستش دارم، ولی همچنین اعضای کلیسا رو هم دوست داره. این نیست یه تصویر کلی میگه، میگه من کلیسا رو دوست دارم. یادتونه در یکی از درس‌ها اشاره کردیم که ما سر کلیسا عیسی رو دوست داریم، بدن رو هم دوست داریم، بدن کلیسا عیسی رو دوست داریم، کلیسا رو دوست داریم، اما خیلی کلیگویی نکنیم. این دوست داشتن رو آیا حاضرید به طور عملی بگید من خواهر و برادرم رو در مسیح محبت می‌کنم؟ البته حد و حدود و محدوده‌ها رو هم نگه دارید، خیلی زیاد دیگه اشتباه پیش نیاد. اما پولس میگه من کلیسا رو دوست دارم، ولی در مورد این دوتا خواهر میگه نگرانتونم، من خبرهای خوبی نمیشنوم. ما نمیدونیم مشکل این دوتا خانم چی بوده، اما ما میدونیم که این کشمکش بین اینها خبرش به پولس در روم در زندان رسیده و در اونجا نگرانه، برادر ما نگران این کلیساست و میگه که عزیزان باید مشکلتون رو حل کنید، با یکدیگر صلح و سازش کنید، خواهش میکنم به اینها کمک کنید. عزیزان چرا باید کمک بکنید؟ چون نام آنها در دفتر حیات ثبت شده است. ما میدونیم که ایمانداران خب ضریب تحملشون بالاست، اما بعضی وقتا در کارهایی که انجام میدیم خستگی ها پیش میاد. امیدوارم که اختلافات ما اختلافات بر اساس آموزه ها نباشه، اختلافات الهیاتی، ولی اختلافات اجتماعی پیش میاد. و اما این اختلافات راه حل داره که بعضی از اونهاش رو برادر کامبیز میتونید شما اشاره کنید بهش.
آمین. در اگرچه دقیقاً نمیدونیم که این اختلاف چی بوده، مشکل رو نمیدونیم چیه، اما میتونیم ببینیم که راهکار پولس برای حل این اختلاف چطوری بوده، چطور بهش رسیدگی کرده. خیلی مهمه اول اینو دقت بکنیم که او به این دو خواهر، به این دو بانو میگه که خودشان با هم فکری موضوع رو حل کنند. اول پس به خودشون میگه که این مشکل رو حل بکنن و با گفتن استدعا دارم، تمنا میکنم یا درخواست کردن دقیقاً. نام هر دو رو میبره. پس جانبداری نمیکنه. اول نمیاد با بررسی ها و پیش بینی های خودش با اون فکر خودش بیاد یکی رو متهم کنه و به اون یکی بگه. هر دو رو دعوت میکنه و بعد پولس میگه که با نوشتن واژه یک رأی و یه راهکاری به اونها میده. یک رأی داشته باشید و باید بر جهت اتحاد، برقرار اتحاد کار کنند. و ما توی این کتاب، توی این نامه، این یک رأی بودن رو، این یک فکر بودن رو داریم. موضوع شد برای حل اختلاف ها لازمه که بیایم همون طرز فکر مسیح رو داشته باشیم، همون طرز فکری که در مسیح بود، که در باب 2:5 به بعد 5-11 خوندیم: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، خالی کرد، اومد پیش ما، فروتن شد. پس داره به اونها مخاطب قرار میده، اونها رو میگه فروتن بشید، با همون نمونه‌ای که دارید عیسی مسیح، همون طرز فکر در شما باشه تا این اتحاد برقرار بشه.
و راه حل دیگه‌ای که پولس اشاره میکنه اینه که از ضمن اینکه از اونها میخواد، اونها رو تشویق میکنه با هم همکاری کنن، مشکلشون رو حل کنن، از یه فرد خاصی هم که اسم برده میگه کلیمنتوس، به داد برسید، برو وارد شو. این شخص باید شخصی باشه که از اعتبار برخورداره و از احترام برخورداره، میشناسنش، شخص نیکنامی باشه و قابلیت های خاصی داشته باشه برای حل اختلاف. ما از هر کسی برای حل اختلاف نباید استفاده بکنیم. کسانی هستن که همکاران وفادار در خدمت ما هستن، در انجیل هستن، اینها رو خدا میاره برای کمک در این زمینه ها. با این درخواست کمک، پولس اهمیت کمک خانواده کلیسایی رو در حل اختلافات روش تاکید میکنه. و اینجا من میخوام به شما هم یه نکته بگم و به خودمونم یادآوری کنم که اگر نسبت به برادر و یا خواهری در خانواده کلیسایی رفتار نادرستی دارید، گام اول رو بردارید و توبه کنید، براش شروع کنید، دعا بکنید و شما هم در حل اختلاف فعالانه دخیل باشید و نگید این مسئله بین من و اون شخص به کسی ربطی نداره. نه، اختلافی که وجود داره اگه حل نشه به کلیسا و به خانواده شما لطمه میزنه.
آمین. و اون چه که وظیفه کلیسا هست و نمیتونه انجام بده، درخشیدن در تاریکی. من دعا میکنم که همه شما عزیزان همون طرز فکری رو داشته باشید که در مسیح عیسی بود، که فروتن بشیم و دیگران رو از خودمون بهتر بدونیم. این فرمان خداونده و کلام خداست. باشه که نیکویی، قوت و قدرت خداوند در زندگیتون باشه، جاری بشه و بتونید با قوت او این کار رو انجام بدید، چون سخته، برخلاف طبیعت خودمون، اما اون میتونه. قوت و حضور خداوند و سلامتی او با همه شما عزیزان باشد و بماند.
آمین. خدا نگهدار.